ساعت 9 بامداد در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. اسرائیل اعلام کرد که سرباز ناپدید شدهش کشته شده است. ارتش اوکراین دو شهر مهم را در شرق این کشور از جدای طلبان بازپس گرفت. هاشم آقاجری در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال حبس محکوم شد. سلام، صبح بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه من باشید با خبرهایی از ایران و جهان. ارتش اسرائیل بامداد امروز یک شنبه اعلام کرد سرباز 23 سالش به نام هادار گلدین در جریان درگیری‌های غزه کشته شده است. پیش از این گمان می‌رفت که این سرباز به دست شبه نظامیان حماس در نوار غزه اسیر شده باشد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه اعلام کرد عملیات در غزه تا زمانی که ضروری باشد ادامه خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو گفت در صورت ادامه پرتاب راکت‌ها از غزه، حماس تاوانی طاقت فرسا خواهد پرداخت. دولت اوکراین اعلام کرد که نیروهای ارتش موفق شدند دو شهر مهم در شرق این کشور را از جدای طلبان هوادار روسیه بازپس بگیرند. به گفته سخنگوی شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، با تصرف این دو شهر ارتباط دو مرکز اصلی شورشیان یعنی لوهانسک و دونتسک با یکدیگر قطع شده است. این مقام امنیتی همچنین گفت که گزارش‌هایی از تجمع نیروهای روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین دریافت شده است. بنابر گزارش‌ها، شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران هاشم آقاجری، فعال سیاسی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم کرده است. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، حکم جدید آقای آقاجری مربوط به سخنرانی 2 سال پیش او در منزل مصطفی تاجزاده، یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. هاشم آقاجری در سال 1381 نیز پس از سخنرانی در دانشگاه همدان ابتدا به ارتداد متهم و به اعدام محکوم شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را به 3 سال حبس و 2 سال تبعید تغییر داد. در پی توافقنامه هسته‌ای ژنو، نخستین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران به مبلغ 500 میلیون دلار آزاد شد. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، با اعلام این خبر گفت که هماهنگی‌های لازم بین دو طرف برای واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است. با تمدید 4 ماهه گفتگوهای ایران و 6 قدرت جهانی، مقرر شده است که جمهوری اسلامی اورانیوم 20% غنی شده خود را رقیق کند و در برابر مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در 6 قسط آزاد شود. اسرائیل روز شنبه از فرستادن نماینده به مذاکرات قاهره درباره آتش‌بس خودداری کرد. حماس نیست که ابتدا موافقت خود را برای اعزام نماینده به قاهره اعلام کرده بود، پس از سخنان نخست وزیر اسرائیل گفت که به مقاومت ادامه خواهد داد. با این حال خبرگزاری ها گزارش کردند که هیئتی فلسطینی روز شنبه از کرانه باختری راهی قاهره شده است. در اینجا شنونده برنامه دریچه خواهید بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها از وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی، به شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او و سایر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد. سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار ماهنامه تجارت فردا و روزنامه اعتماد، از بیش از 2 ماه پیش در مکانی نامعلوم در بازداشت است و از وضعیت پرونده و اتهام او خبری منتشر نشده. ریحانه طباطبایی و مرضیه رسولی، دو روزنامه‌نگار، ساجده عرب سرخی و بلاگ نویس و مهناز محمدی مستندساز هم طی دو ماه اخیر برای اجرای احکام زندانشان احضار و به زندان اوین منتقل شدند. در همین رابطه گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که ایران با 10 زن روزنامه‌نگار و وبنگار بزرگترین زندان جهان برای فعالان رسانه‌ای زن به شمار می‌رود. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
آنچه که به شکل مشخص می شود گفت و تأکید باید کرد، چند اتهام برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مشترکه که در طی این سالها همواره این بوده: نشر اکاذیب برای تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و عوانی و اجتماع برای برهم زدن نظم عمومی. این اتهاماتی بوده که به این مجموعه زده شده. در این تعدادی که در زندان هستن، این سوال باید از دستگاه قضایی پرسید که چرا در جهان در هیچ زندانی امروز 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن زندانی نیستند. ایران تنها کشوریه که 10 فعال رسانه‌ای زن در آن زندانی است.
از سوی دیگر یکی از افرادی که حدود یک هفته پیش همراه با 3 خبرنگار دیگر در ایران بازداشت شد آزاد شده، اما از وضعیت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، همسرش یگانه صالحی و یک عکاس خبرنگار دیگر همچنان خبری در دست نیست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید این افراد در یک خانه امن نگهداری میشوند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، هفته پیش گفت پرونده این افراد در مرحله مقدماتی است، اما درباره اتهام این افراد هیچ توضیحی نداد. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 65 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. سازمان عفو بین الملل هم روز جمعه با انتشار بیانیه ای از آنچه که موج جدید بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران نامید به شدت انتقاد کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران روندی است که پس از انتخابات سال 88 شدت گرفته، اما در چند ماه اخیر به اوج خود رسیده است. رها بحرینی از پژوهشگران امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید
در گزارش فعلی عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته که تمام روزنامه‌نگارانی را که به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ایشون و استفاده از حق آزادی بیان دستگیر شدن را فوراً و بدون قید و شرط آزاد بکنه. در عین حال این سازمان از مقامات ایران خواسته که جرائمی که در ایران دائما استفاده میشن برای آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، مثل تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا به مقامات و جرائم علیه امنیت، رو لغو بکنه و در قانون ایران حق استفاده از آزادی بیان رو برای روزنامه‌نگاران و باقی شهروندان ایرانی تضمین بکنه.
سراج میردامادی، فعال سیاسی که از حدود 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. صدرا میردامادی، برادر سراج میردامادی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
طبق روال قانونی ظرف 20 روز میتونن به این حکم اعتراض کنن. حد اکثر حکم اجتماع و تبانی علیه امنیت که 5 سال بود بهشون یا حد اکثر رو دادن. تبلیغ علیه نظام هم که حد اکثرش 1 سال بود که مجموعاً 6 سالشون رو محکوم کردن. خب این حکم که ما قبول نداریم، اتهامات بهشون وارد نیست و مشخص که از جای دیگری اعمال نظر شده به دستگاه قضایی برای فشار میشون. متاسفانه برخلاف اون چیزی که وعده های دولت جدید بود، گویا اقداماتی که داره میشه توی نهادهای امنیتی برای فشار به فعالان خارج از کشور با حکمی که آقای میردامادی زدن، خب کاملا مشهوده دیگه و تردیدی برای کسی نمیذاره این ماجرا.
بهار هدایت، فعال دانشجویی زندانی که هفته پیش برای 4 روز به مرخصی استعلاجی آمد، تحت عمل جراحی سنگ کلیه قرار گرفت، اما به دلیل عدم تمدید مرخصیش 2 روز پس از عمل به زندان فراخوانده شد. او به گفته خانواده‌اش به دلیل شرایط جسمیش باید در خارج از زندان به درمان بپردازد. بهار هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران جمعاً به 9 سال و نیم زندان محکوم شده و از 4 سال و نیم پیش در زندان به سر می‌برد. محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که از حدود 4 سال پیش زندانی است، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان ادامه دهد. او در اعتراض به شرایطش در زندان و همچنین تعیین مبلغ 1 میلیارد تومان به عنوان وثیقه‌اش از حدود 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. محمد صادق هنرور شجاعی در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده است. از مادر محمد صادق هنرور شجاعی درباره وضعیت این زندانی سیاسی بیشتر می‌شنویم.
اومدن گفتن که اگر تو میخوای مرخصی بهت بدیم یک وثیقه 1 میلیاردی باید بیاری که حالش بد شده، گفته پس اعتصاب قضا میکنم و باز بردنش تو انفرادی، منتها انفرادی که نزدیک بهداری باشه که تحت نظر اونا باشه. 8 ماه پیش یه حالت سکته بهش دست داده بود، سکته قلبی. اینو فوراً تا مراجعه کرد بستریش کردن، آنژیوگرافی کردن، گفتن که باید استراحت بکنه و محیطش آرام باشه، ولی با وجود اینکه CD آنژیوگرافی، گزارش بیمارستان، اینا رو ما برای دادسرای ویژه ما فرستادیم، با وجود این 3 روز بعد از آنژیو احضارش کردن و رفت و از اون موقع تا الان که 8 ماه میگذره بارها و بارها به خاطر همین حال نداریش و سرعش و ناراحتی اعصابش اینا ما تقاضای مرخصی کردیم، مرخصی ندادن.
دولت آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه اش را درباره آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر کرد که در آن از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد شده. وزارت خارجه آمریکا نام ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که در آنها نسبت به وضعیت اقلیت‌های مذهبی و آزادی مذاهب نگرانی ویژه و جدی وجود دارد. در این گزارش که 44 صفحه آن مربوط به ایران است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم شدند. آمریکا در گزارش خود همچنین از شمار اعدام‌ها در ایران و مجازات‌هایی که آنها را غیر انسانی نامیده، از جمله قطع اعضای بدن و مجازات شلاق، به شدت انتقاد کرده است. ایران در واکنش به این گزارش آمریکا را به استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر متهم کرده. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش آمریکا را فاقد اعتبار توصیف کرد و گفت آمریکا خودش یکی از بزرگترین ناقضان حقوق مذهبی در جهان است. خانم افخم در حال این سخنان را میگوید که بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم اکنون 10 ها تن از نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و شهروندان بهایی در ایران به دلیل اتهامهایی در رابطه با مذهبشان در زندان به سر میبرند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره اینطور میگوید:
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، که هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید، یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند. و جالب که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست. یعنی انحصار کردن حقانیت برای مذهب رسمی یه حکومت و سلب همه گونه آزادی ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده ها.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.